برنامه این گفتگو و تحلیل کنید آخرین تحولات منطقه رو و این اقدامات جبهه مقاومت رو و با در مقابل جبهه ضد مقاومت، با توجه به اینکه امروز هم یکی دو سه ساعت پیش ادامه تجاوزگری های رژیم صهیونیستی شاهد بودیم و خبرهای ناگواری داره میرسه. بفرمایید.
من اگر اجازه به جای اینکه از سمت حوزه مقاومت شروع کنم، از سمت رژیم شروع کنم.
بله.
و دو سه تا نکته رو عرض کنم، شاید برای مخاطبین عزیز ما اینها جالب باشه که بدونن. چون الان همه ی رسانه ها دارن میگن که همین یکی دو ساعت گذشته رژیم صهیونیستی مجددا جنوب لبنان رو زده، یه تعداد تشریح هم دارن منتشر میکنن و این برمیگرده مجددا به این فضا که رسانه‌ها سعیشون رو بر این می‌ذارن که رسانه‌های خارجی رو عرض می‌کنن.
بله.
تلاش کنن بگن ببینید حوزه مقاومت نمی‌تونه کاری رو انجام بده، این دست برتر میدان در اختیار رژیمه و قصه‌ال هاجم. اما به جای اینکه من اونها رو عرض کنم، می‌خوام دو سه تا نکته رو خدمت شما بگم. اولا ظرف یک هفته گذشته که در واقع ما همه این فرایندها رو داشتیم نگاه میکردیم، دانشگاه حیفا این رو شبکه 12 تلویزیون رژیم داره دیگه. دانشگاه حیفا یه دانشگاه علوم دینی و علوم در واقع مدرنه. تو تمام طول تاریخ جنگ های رژیم هم این دانشگاه سعی کرده باز بمونه، یه نماده براشون که آقا ببینید ما امنیت داریم، وضعیتمون خیلی در واقع هماهنگه و ما این رو در واقع نمی‌بندیم. نکته جالب اینجاست که ببینیم دانشگاه در واقع حیفا ظرف 72 ساعت گذشته کلیه فعالیت‌های آموزشیش رو در واقع لغو کرده و دانشگاه رو تعطیل کرده. ببینید دانشگاه در تل آویو نیست، دانشگاه در اسقلان نیست، دانشگاه در حیفا. وقتی که این تعطیل می‌کنه یعنی نماد در واقع ما همه چیمون درست است داره از بین میره. نکته دوم، 240 پناهگاه آیت‌الله در خود تل آویو ظرف 48 ساعت گذشته باز شده. ببینید 240 پناهگاه یعنی تقریبا حدود 75% جمعیت تل آویو باید دارن توش. وقتی باز شده یعنی اعلام خطر عمومی شده و الا اسرائیلی ها مدل دیگه ای رو در واقع با در مواجهه با این موضوعاتی که معمولا حملات هست انجام میدن. نکته بعدی، ما ظرف 72 ساعت گذشته شاهد بودیم که حزب الله حدود 15 نقطه رو با بیش از 170 فروند موشک مورد اصابت قرار داده. تمام موشک ها هم به اهدافی که مد نظرشون بود اصابت کرده و تحقیقا جایی در رژیم صهیونیستی نیست، در اراضی اشغالی نیست که الان اینها بگن اگر ما بریم تو اون نقطه مستقر بشیم حزب الله ما رو نمیزنه. حالا تازه فقط حزب الله نیست، شما از سمت در واقع حماس هم این رو، این مشکباران رو دارید. بنابراین شما اینجوری حساب بکنید، مثل یک فلش به سمت اراضی اشغالی از سمت غزه و از سمت لبنان رژیم رفته وارد فضای بسیار ترسناکی شده. ببینید نتانیاهو پری روز وزرای و مسئولین دست راستی اسرائیل رو هم دعوت میکنه در کابینه. نتانیاهو وقتی با اینها میشینه، یعنی اینقدر اوضاع در اراضی اشغالی به هم ریخته شده که اینها مجبورن الان با هم دیگه بشینن و یه فکری بکنن. خب این فرایند رو داشته باشید، آیا رژیم صهیونیستی یک در واقع رژیم دست و پا بسته است؟ خیر. رژیمی است که به لحاظ تسلیحات بسیار قدرتمنده، به لحاظ کمک‌های ژئوپلیتیکی و فناورانه، کمک‌هایی که از سمت امریکا، از سمت انگلستان، از سمت فرانسه، از سمت آلمان و بسیار کشورهای دیگه، قریب به 120 کشور به این رژیم کمک مستقیم و غیر مستقیم دارن رو دارن ازش پشتیبانی میکنند. اشراف اطلاعاتی و تسلط میدانی خوبی هم داره. اما با همه این احوالات دانشگاه حیفا تعطیل میشه، 240 پناهگاه باز میشه مجددن و تمام جریانات دست راستی میان بشینن ببینن چه کار دارن میکنن و 15 نقطه رو هم میزنن. حالا نقطه جالب اینجاست، همین چند دقیقه پیش ارتش اسرائیل بیانیه میده. ببینید بیانیه که میده خیلی حاوی نکات بسیار مهم نیست. میگه در لبنان حزب الله موشک ها و راکت ها رو در خانه های غیر نظامی ها نگه میداره. این در واقع حدود 10 نقطه رو که الان اسرائیل در همین 3 ساعت گذشته زده همون مناطق مسکونی بوده. بیانیه ارتش اینه که چرا ما اینها رو زدیم؟ برای اینکه موشک ها رو در مناطق مسکونی نگه میداره.
یعنی یک دلیل واهی
اصلا خنده داره. مثل اینکه ما بگیم موشک رو مثلا بردن طبقه دوم اتاق خواب سمت چپ نگه داشتن. آخه مگه موشک رو میشه تو خونه مسکونی اونم خونه غیر نظامی نگهش داشت؟ اصلا موشک جا میشه تو خونه؟ بعد اصلا همه رو بکن کسی که یک بار فقط شما یک بار جنوب لبنان سفر کرده باشن عزیزان میدونن اصلا کوچه پس کوچه از خیلی جا هاست چی گیری موشک رو اینها منتظر کردن. مگه فیلم سینماییه که شما بگید من منطقه مسکونی رو دادم چون موشک و راکت و پرتابگرها رو پیش مثلا در قایم کردن و مخفی کردن. پس ببینید وقتی که رژیم میرسه به یه نقطه ای که داره منطقه مسکونی رو میزنه، بیانیه ارتش به سمتی رفته که آقا چرا زدم چون این علتش بوده، پس یه مسئله بیشتر وجود نداره. واکنش به کنشگری. ببینید رژیم بعد از اینکه موضوع پیجرها و دیشیمها رو زد، تصورش یکی از این در واقع افراد بین مجموعه سیاسی امنیتی رژیم یه در واقع متن رو منتشر میکنه، یه کاریکاتور رو هم به پیوستش منتشر میکنن که ما با نسل چهارم در لبنان داریم میجنگیم، سه نسل قبل رو زدیم. ببینید این خیلی مهمه، میخواد بگید که ما همه رو زدیم و شما الان دیگه نسل دیگه ندارید، نسل چهارم هم تو یه تعداد بچه هم. خب یه تعداد بچه دیگه نسل رو هم زدید، به تعبیر خودتون پیجرا رو هم منفجر کردید، دیشیم ها رو هم زدید. اما نکته مهمش اینجاست، چرا بلافاصله بعدش 670 موشک به سمت شما شلیک میشه در 15 نقطه استراتژیکتون؟ همه رو ول کنید، یک ماه گذشته حزب الله چه کار کرد؟
همه هم به هدف خورده،
تماما به هدف خورده. های عطاری یه جمعه رو خود خود حزب الله بیانیه داد، گفت آقا ما موشک ها رو در واقع شلیک کردیم، گنبد آهنین گفتش که ما همه رو گرفتیم. بدانید این موشک ها که گرفته موشک ها برای انحراف بوده، برای مشغول کردن گنبد بوده. موشک هایی که ما شلیک کردیم اصلی ها به هدف خورده. همه رو ول کنیم، بیش از 25 نقطه اطلاعاتی در اراضی اشغالی اینها دارند. رژیم صهیونیستی 25 نقطه در واقع اطلاعاتی داره، یه چیزی شبیه پایگاه عطاجی که در عراق اینها داشتند که 2 سال پیش در واقع جمهوری اسلامی اون پایگاه رو زد. اصطلاحا خودشون تحت عنوان عیون و چشم و دیدبان از این صحبت ها در واقع راجعه صحبت میکنن. حزب الله این 25 نقطه رو زده و تمام نقاط اطلاعاتی اینها از بین میره. ببینید منفجر کردن پیجر کار جاسازی و اون اقدام عملیاتی به لحاظ فیزیکی کار یه هفته و دو هفته نبوده که. چرا الان اون اقدام آخر رو دارن وسط کار انجام میدن؟ چون اگر این کار رو نکنن همه میگن شماها بی ارزید، به اسرائیل میگن بی ارزید. پس میاد اقدام به انفجار دستگاه ها میکنه. چرا؟ برای اینکه رعب ایجاد کنه، برای اینکه خلأ ایجاد کنه، برای اینکه اختلال در برداشت نسبت به هماوردی حزب الله انجام بده. شما بیانیه خود سخنرانی صدر نصر الله رو نگاه کنید، به دو نکته خیلی جدی اشاره میکنه. یک، اسرائیل قویه. بالاخره به تعبیر من این تعبیر بنده است، اینو سید نفهمیدن. بنده تعبیرم اینه که اینا سهامی عامن، یه شرکت تعاونی که همه توش عضوان، بالاخره باید سهامو بالا نگه دارن.
بله.
سید میفرماید که آقا اینا قویان. جنگ هم مشخصا یه جایی ما پیروزیم، یه جای دشمنان ما پیروزن.
طبیعیه.
اما بدانید که ما پیروز نهاییم. چرا پیروز نهاییم؟ پیجرا رو زدید، بیسیما رو زدید، رعب و وحشت هم ایجاد کردید، اما حزب الله همچنان زنده است، حماس زنده است، انصار الله زنده است و سایه وحشتناک ترس ناشی از در واقع قصاص در واقع دشمنانی که اسماعیل هنیه رو در تهران زدن به واسطه جمهوری اسلامی ایران بر سر رژیم هم همچنان پابرجاست. پس ببینید ما تو چه شرایطی در واقع داریم کار رو میکنیم. پس اگر تو جنوب لبنان رو میزنی، مناطق مسکونی رو میزنی، از آن همه کارشناسا اون تیکه که شما خوندید درسته، اسرائیل در حال واکنش نشون دادنه به کنشگری که مقاومت داره انجام میده. پس حالا اگر همه اینها رو در واقع ما بذاریم کنار هم دیگه، یه نکته رو برای ما اینجا در واقع مشخص میکنه و اون همینه که جمهوری اسلامی ایران قطعا پاسخ اسرائیل رو خواهد داد، اما در شرایط مناسب، در زمان مناسب، بر اساس مدل مناسب. و این رو شک نکنیم. ببینید زدن رژیم الان توسط حزب الله داره انجام میشه، توسط حماس داره انجام میشه، اما اون پاسخ قطعی و نهایی جمهوری اسلامی ایران تعیین کننده خواهد بود. این موضوع شما نگاه کنید، همین الان با شرایطی که در واقع اینها دارن پیش میبرن، رسیدن به نقطه ای که دیگه کارخونه هاشون رو حزب الله داره با پهپاد میزنه. مگه اینها سپر آهنی ندارن؟ پس چرا داره پهپادها ازشون عبور میکنه؟ الان کارخانه بازیافت کدیماس در شمال فلسطین رو، فلسطین اشغالی رو، الان همین در واقع چند دقیقه پیش حزب الله زد. میدونید بازیافت یعنی که الان اسرائیلیا مجبورن آشغالاشون رو هم یه فکری به حالش بکنن. بگیرید برید بالا تا بیاید توی مجموعه کلی که در واقع وجود داره. پس عرضم رو اینجا جنبندی کنم آیا تریبا. بله رژیم صهیونیستی داره قدرتمند عمل میکنه، اما قدرتمند تر از رژیم قدرت جبهه مقاومته، قدرت محور مقاومته. مراقب باشین این قدرت به راحتی ها به دست
نیومده
و قطعا انشالله پاس باید بشین.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر داوودی که امروز هم در این برنامه حضور داشتید. به خدای ممنون میسپارمتون.
موفق باشید. لاعلی و خدا نگهدارش.
دیدبان نقطه شروع چگونه زمین کردن دشمن در جبهه خودش است.
مهره شکست تا ابد حک شده بر جبینتان، کوچ کنید غاصبان جانب سرزمینتان، رو به دیار خود کنید ای عبس نشستگان، تا سر پاست اسمتان تا نشکست زینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان، کوچ کنید صف به صف چون که نشست هر طرف، مرگ در انتظارتان حادثه در کمینتان. کودک غزه را اگر در دل خواب کشته ایم، خورده ترکز آه اون گمبد آهنینتان، مرد زفر که نیستی، اهل خطر که نیستی، هست حریف تقل و زن خیرت آتشینتان.
و اما در برنامه دیدبان امروز در بخش دوم مصاحبه تحلیلی همراه میشیم با جناب آقای دکتر نوید کمالی، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خدمت
شنوندگان عزیز هم عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، مجموعه رسانه‌های بیگانه که مخالف جبهه مقاومت هستن بر اساس چه گزاره‌ها و تکنیک‌هایی سعی می‌کنن و تلاش می‌کنن که مسئله عملیات اخیر رژیم صهیونیستی علیه مقاومت لبنان رو به نحوی استمرار دهند که مخاطب اساساً به این نتیجه برسه که بر اساس اون این جنگ رو یک طرفه به نفع رژیم تمام شده بدونه؟
در پاسخ به سوال شما باید به این نکته اشاره بکنم که دشمن به شکل کاملا هوشمندانه خواست رژیم صهیونیستی داره از ظرفیت‌های رسانه‌ای برای تأثیر گذاری و افکار عمومی در گروه‌های مختلف اجتماعی استفاده میکنه. ما یه پژوهشی رو که انجام دادیم در رابطه با همین اقدامات روانی رژیم صهیونیستی، دیدیم که اینا حتی در عملیات روانی خودشون قالب بندی سنی دارن، یعنی محتوای خاص، خبر خاص و گروه سنی خاص دارن تولید میکنن. مثال بزنم براتون، همین امروز که موج جدید حملات رژیم صهیونیستی به لبنان شروع شده، در واقع رژیم صهیونیستی به واسطه رسانه‌های در اختیار خودش و رسانه‌های غربی که باش همکاری میکنن شروع کرده به پخش ویدئوهایی از در واقع ساختمان‌های مسکونی شهرهای مختلف لبنان، در قالب انیمیشن داره به مخاطب القا میکنه که ما اگر این منازل رو هدف قرار میدیم، دلیلش این هست که داخل این خونه‌ها سلاح پنهان شده. یعنی کاملا داره از طریق انیمیشن، از طریق رسانه‌های معمول خبری ادراکسازی منفی میکنه نسبت به مراکز غیر نظامی لبنان. یا در رابطه با مراکز دیگر می‌بینیم باز به سبک دیگری داره تولید خبر میکنه. حتی جالب بود که امروز اعلام شد که ارتش رژیم 300 نقطه رو، در واقع 300 هدف رو تعیین کرده که بهش حمله بکنه. ما بررسی کردیم دیدیم که بالغ بر 250 تا از این هدف‌ها در مراکز پرتراکم شهری هست و اینها رو تنها رژیم به واسطه ظرفیت‌های رسانه‌ای می‌تواند توجیه بکنه هدف قرار دادنش. لذا میشه گفت رژیم صهیونیستی به واسطه تجربه‌ای که در حوزه هدایت افکار عمومی به دست آورده، به شکل هوشمندانه از این ظرفیت‌ها داره استفاده می‌کنه و متاسفانه بخش قابل توجهی از افکار عمومی دنیا هم به واسطه ضعف سواد رسانه‌ای در تأثیر این فضاسازی‌های رژیم قرار می‌گیرند. حالا اگر من بخوام باز اینجا یه راهکار بدم، یک راه گریز از این توطئه رژیم صهیونیستی ارائه بکنم، بعد به این نکته اشاره بکنم که اینجا در این چنین شرایطی، خصوصا امروز که موج جدید حملات رژیم صهیونیستی شروع شده، این مسئولیت خطیر بر عهده رسانه‌های جبهه مقاومت هست که تصویر واقعی میدان رو به افکار عمومی دنیا نشان بدن که امروز مراکز پرجمعیت شهری و روستایی لبنان داره هدف قرار میگیره و این منازلی رو که رژیم صهیونیستی داره ادعا میکنه که در اینها سلاح انبار شده، در واقع اینها مدرسه است، اینها مهد کودک هست و این در واقع سرپوش گذاشتن بر جنایتی هست که رژیم داره رقمش میزنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کمالی. صحبت‌های پایانیتون هم خیلی تمایل دارم بشنوم، با توجه به این که با توجه و عنایت به حملات حزب الله لبنان، ما شاهدیم که دانشگاه حیفا با توجه به صحبتی که قبل از شما با جناب دکتر داودی داشتم که یکی از دانشگاه‌های مهم هست، تعطیل شده و 240 پناهگاه هم مملو از ساکنین مناطق اشغالی است و این خودش یک اعلام خطر و یک خلاصه زنگ خطری است برای رژیم صهیونیستی، چون حدوداً نزدیک 70% از مردم هجوم آوردن به این 240 پناهگاه.
بله بله، خدمت شما عرض بکنم که حیفا عملا تبدیل به شهر زیرزمینی شده طی دو سه روز گذشته. بله، چون این آمادگی رو اینها کسب کردن که احتمالاً حزب الله پاسخ سختی خواهد داد به جنایت صهیونیستی. عملا سیستم های بیمارستانی، آموزشی، خدماتی داره زیرزمینی میشه در حیفا. ولی به طور کلی این نکته رو من عرض بکنم به عنوان کلام پایانی، یکی از تکنیک هایی که رژیم صهیونیستی داره ازش به شکل ویژه استفاده میکنه، بزرگ نمایی اقدامات خودش و کوچک نمایی در واقع اقدامات جبهه مقاومت با محوریت حزب الله هست.
این هم یک عملیات روانیه.
بله بله، عملیات روانی رو کاملا دارن به شکل هوشمند استفاده میکنن و به همین دلیل هم عرض کردم که اینجا رسانه های جبهه مقاومت، چه رسانه های شخصی که ما بهش میگیم انسان رسانه ها یا لفظ غربیش میشه اینفلوئنسر ها، بعد اینجا ایفای نقش میکنن، چه رسانه های رسمی مثل صدا و سیما، مثل رسانه های معتبر جهان عرب، مثل الجزیره، مثل المیادین، اینها بیان تصویر واقعی میدان رو، چه دستاوردها و چه اون جنایاتی رو که رژیم صهیونیستی در حق مردم داره انجام میده. اینها رو اگر ما به خوبی بازنمایی بکنیم، می توانیم رژیم صهیونیستی رو در عرصه رسانه مهارش بکنیم و به ضربه وارد بکنیم و ببریمش به اون لبه پرگاه. ولی اگر جا با ضعیف عمل بکنیم، توجه نکنیم به این فضای عملیات روانی و جنگ شناختی، طبیعتا رژیم صهیونیستی می تواند اهداف خودش رو پیش ببره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای دکتر کمالی، موفق و پاینده باشید.
ممنونم، خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. گفتگو کردم با دکتر نوید کمالی، کارشناس مسائل رسانه و بین الملل. شما شنونده برنامه دیدبان هستید از رادیو تبیین.
چکاد خوف و خطر ایستاده ایم، با زخم و داغ خون جگر ایستاده ایم، در فتن خیز حادثه ها قد کشیده ایم، در روشنای صبح ظفر ایستاده ایم. یا علی علی جان یا علی، ما شهره ایم به عاشقی، عاشق و زنده ایستاده ای. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش، ما عاشقیم و زنده اگر ایستاده ای. یا علی علی جان یا علی، علی علی جان یا علی امامش، یا علی علی جان یا علی، ما شهریم به عاشقی،
ما تا پای جان برای ایران ایستاده ایم. شما همراه هستید با برنامه دیدبان، صدای ما رو از رادیو تبیین میشنوید و ما کمتر از 10 دقیقه دیگه کنار شما خواهیم بود. سری میزنم به سامانه پیامکی برنامه ببینم چه پیام هایی به دست ما رسیده. صف 917-455 هموطن عزیزی نوشتن که هرچه امنیت داریم مدیون خون شهدا هستیم، راهشون پر ره رو. این پیامک رو آقای خانم یزدانشناس هموطن عزیزمون برای ما فرستادن. صفر 912-937 هفته دفاع مقدس رو به همه خوبانی که بودند و هستند و خواهند بود تبریک میگم. خوبی ها و عزت و سربلندی ایران مقتدر همیشه آرزوی ماست. همراهان خوبی از سراسر ایران که صدای ما رو میشنوند با ارسال پیامکشون برای جبهه مقاومت دعا کردن و برای پیروزی این جبهه که همون جبهه حق است از خدای بزرگ کمک خواستند. از خرم آباد لرستان آقای علی محمد حسین پور، یکی از اون هموطنان عزیزی است که برای جبهه مقاومت خیلی دعا کرده. اقتدار همیشه پیروز است. اما آخرین بخش این برنامه گفتگویی است با جناب آقای دکتر محمد قنبری، کارشناس حوزه رسانه، که خود دکتر قنبری از مؤلفین بارز این حوزه هستند. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب عطاری عزیز و
همچنین
خدمت
شنوندگان خوب
برنامه در خدمتتون.
آقا من سراپا گوش هستم و معرفی کتاب‌های امروز رو از زبان شما می‌شنوم.
خواهش می‌کنم با اجازهتون من اولین کتابی که معرفی می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز اسمش است عملیات روانی و رسانه. نویسندگان این کتاب جناب علی عبدالله محمدی، احمد باسری و چند نویسنده دیگر هستند. جناب عطاری، در این کتاب تبلیغات در جنگ روانی از زاویه دید رسانه به رشته تحریر در آمده و نمونه های بسیار زیادی که در عصر حاضر در جنگی که بر مبنای عملیات روانی در حوزه رسانه‌ای پایه‌ریزی میشه در این کتاب به عنوان کلید و پرسش و پاسخ‌های آمده و به نوعی ناآرامی های ذهنی که میتواند از طریق رسانه ها روی مخاطب تأثیر بگذاره در این کتاب به زیبایی جمع شده. این کتاب چاپ مجدد هم خورده و یکی از کتاب های خوبی است که در حوزه نقش رسانه در جنگ روانی و عملیات تبلیغات رسانه‌ای به خصوص در دوره معاصر و این دهه اخیر میشه از این کتاب استفاده کرد.
بله.
کتاب دومی که من خدمتتون معرفی میکنم اسمش هست نسل ما. من همینجور که در برنامه دیروز هم خدمت شنوندگان عزیز عرض کرده بودم امروز بیشتر کتابا بر حوزه عملیات روانی و تکنیک ها متمرکز هست. در کتاب نسل ما هم عملیات روانی در فضای مجازی به قلم جناب آقای بشیر جهانتیغ به رشته تحریر در اومده. این کتاب نگاه بسیار بسیطی داره بر حوزه فضای مجازی، یعنی رسانه هایی که پایه فعالیت اونها در فضای مجازی هست و به نوعی تئوری هایی رو به کار میبرند که بر اساس اصول و قوانین حاکم بر حوزه فضای مجازی و رسانه هایی که در فضای مجازی قدرت میگیرند استوار هست. اما نکته جالبی که در این کتاب من به چشمم خورد این هست که آموزش تاکتیک های عملیات روانی به صورت کاربردی مد نظر نویسنده قرار گرفته، یعنی فردی که این کتاب رو مطالعه میکنه اگر نبوغ و خلاقیت خودش رو در حوزه طراحی و پیاده سازی سناریوهای عملیات روانی ولو در تطبیق یک کالای خاصی که مد نظر خودش هست، عمدتاً در حوزه جنگ و عملیات های روانی استفاده نمیشه. فرض بفرمایید عزیز شنوندهی که صاحب کسب و کاریست در فضای مجازی و رسانه شخصی در اختیار داره، چطور میتونه با تکنیک های اقناسازی حداقل نظر مخاطب رو نسبت به کالا و متاع خودش تغییر بده و ترغیبش بکنه؟ این کتاب رو با عنوان نسل ما عملیات روانی در فضای مجازی به قلم جناب آقای بشیر جهانتیغ معرفی میکنم. کتاب سوم اسمش هست بازی‌های روانی مردم. این کتاب هم آقای علی شمسیا و الهام نقوی نویسندش هستند و این کتاب به نوعی روانشناسانه حوزه رسانه و عملیات روانی رو بررسی میکنه. در این کتاب روابط انسانی که حاکم بر اینکه چگونه انسان‌ها از راه امواجی که به ذهنشون وارد میشه روانشون تحت تأثیر قرار میگیره، به نوعی بازی‌های روانشناختی وجود داره که به دو دسته بازی خوب و بد یا به عبارتی بازی‌های روانی منطقی و غیر منطقی تقسیم میشن. این به نوعی حالا اسمش رو خود نویسنده ها گذاشتن ضربه زدن و حقه زدن به دیگران که در حوزه بازی های روانی بد میشه گفت تقسیم بندی میشه. اما این کتاب هم برای عزیزانی که دوست دارن در حوزه بازی های روانی به خصوص آیت‌علی عزیز این روزها به خاطر جریاناتی که اتفاق میفته، مثلا کوچک و بزرگ کردن یک خبر در رسانه‌های معاند، مثلا همین حادثه تلخ معدن وقتی که اتفاق میفته، خب ببینید رسانه‌های خودمون این رو استاندارد انعکاس میدن، این ضربه‌ای به ذهن مخاطب وارد نمیکنه. اما در بازی‌های بعدی که این چند روز به خصوص این یکی دو روزی که این حادثه تلخ رخ داده، انقدر ضریب رسانه‌ای به یک حادثه تلخ داده میشه و تمام اون